بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فصل در مسئله 16 تحریر الوسائل، تحریر الوسیله بود که دنباله بحث کشیده شد به مسئله دیگری که گفتیم در اینجا هم حل بشه و حاصل مسئله این بود: المجتمعان تحت ازار واحد، خواه رجلین باشن یا امرأتین یا رجل و امرأته و امرأه تحت ازار واحد جمع بشن، حکمشون چیه؟ گفتیم حکم اونها بنابر فتوای ما این است که 99 ضربه شلاق داشته باشن. حالا سومین نکته ای که در اینجا بحث می کنیم، دو تا نکته بحث کردیم و اما ثالثه، آیا معتبر است اینها مجرد بوده باشند، برهنه باشند، یا قید مجردین در کار نیست؟ جمعی از فقهای ما تصریح کردن به این که مجردین باشند. مرحوم محقق در شرایع دارد این مطلب رو، صاحب جواهر هم تقویت می کند، بلکه از جمعی هم نقل می کنه که قید تجرد و علما کردن، معلوم میشه مقید کردن به اینکه این دو نفر برهنه بوده باشند تا این حد جاری بشود، این تعذیر جاری بشود، در کلام جمعی از فقها حداقل آمده. و دلیل مهمی که برای اون ذکر شده است دو چیزه: یکی صحیحه ابو عبیده است عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، این حدیث 15 باب 10، 15 باب 10 قال کان علی علیه السلام اذا وجد رجلین فی لحاف واحد، روایت صحیح است، معتبره، سندش معتبره، قال کان علی علیه السلام اذا وجد رجلین فی لحاف واحد مجردین جلدهما حد الزانی 100 جلده، جلدهما حد الزانی 100 جلده، کل واحد منهما، یعنی 100 جلده 100 تازیانه نصف نمیشه 50 تا به این 50 تا به اون، بلکه 100 تا به این و 100 تا به آن، و کذلک المرأتان ازا وجدتا فی لحاف واحد مجردتین، ازا وجدتا فی لحاف واحد مجردتین جلدهما کل واحدت منهما 100 جلده، هر کدام رو 100 تازیانه میزد. الان اشکالات شرز میکنم، یه مختصر حوصله کنید، سه تا اشکال روایت داره میگم. وعن المسالک، مرحوم صاحب مسالک وقتی که کلام فقها رو محقق و نقل میکند که محقق مقید کرده به مجرد بودن، میگه انهو لا و چل اعتبار هذا القید اصلا، کلام مساله که انهو لا و چل اعتبار هذا القید اصلا. کدام قید؟ قید مجرد بودن، برهنه بودن. حیث یحصل التحریم بالاجتماع، حرمت حاصل میشه این که اینا برن زیر اون لحاف ولو این که مجرد نباشن. حیث یحصل التحریم بالاجتماع الذی هو منات التعذیر دونه، بدون این تجرد. ولذا خلا اکثر النصوص عن اعتباره، اینو دقت کنید، ولذا خلا اکثر النصوص عن اعتباره، غالب نصوص کلمه مجرده این رو نداره. و بعض النصوص المتعرض له، بعضی از نصوص که این قید آورده که همین صحیح ابو عبیده است، و بعض النصوص المتعرض له غیر صریح فی التقیید، صراحتی در تقیید نداره، لکنه ظاهر فیه مع صحت سنده. آخر کار شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه اعتراف میکنه که ظهور داره و سندم صحیحه. خب چرا شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میگه صراحت نداره این حدیث؟ چرا؟ ظاهرا علتش این است که این حدیث حکایت فعل علی علیه السلامه و حکایت فعل دلیل بر چیزی نمیشه. این کار میکرد اما مجرد بودن قیده. علی علیه فعل معصوم حجته، یعنی اگر زن و مردی رو مجرد دیدید این حد یا این تعذیر در بارش جاری میشه، اما اگر برهنه نبود مفهومم داره؟ فعل مفهوم داره؟ فعل معصوم حجته، یعنی اگر در چنین جایی چنین کاری رو ببینند میشود مثل علی علیه السلام اون ضربات شلاق زد، اما مفهومم داره که اگر پوشیده بودن نه. فعل مفهوم داره یا فعل غایت چیزی که دلالت دارد این است که این معنی جایزه. لو رآهما القاضی مجردتین ضربهما، بس در همینه که حدیث حکایت فعله. آیا حکایت فعل مفهوم داره یا حکایت فعل حجت از فعل معصوم؟ یعنی اگر مجردتین بودن این حد جاری میشه اما سکوت داره اگر پوشیده بودن چه کنیم و چه نکنیم. کم نه نظر مبارک شهید ثانی این بوده است که چون حکایت فعله و حکایت فعل صراحت نداره، بنابراین مفهوم نمیتونیم بگیریم که اگر پوشیده بودن این حد جاری نمیشه. ولکن این حکایت فعل رو امام باقر داره میگه و دوبارم رو کلمه مجردتین تکیه کرده امام باقر این قید رو نقل میکنه و کانه هم ظاهرش استمراره، کان علیون ازا وجده هما، یعنی سیره علی این بود، ظاهرش استمراره و قید دو بار ذکر شده و در کلام امام باقر علیه السلام، نه یه فرد عادی که بگیم نمی فهمد مفهوم داره یا نه، معلوم میشه امام باقر علیه السلام مفهومی برای این فعل قائل بوده که این قید رو دوبار تکرار میکنه و به صورت کانه هم میگه مستمره، نمیگه وجد علی علیه السلام امرأتین یا رجلین تحت لحاف واحد فضربهما، میگه کان علیون. از این کانه، از کلام امام باقر علیه السلام، از تکرار شدن این، انصاف این است که ما میفهمیم این قیده و مفهوم دارد. و لذا خود شهید ثانی هم در مسالک در ذیل عبادتش گفت انصاف این که ظاهره، ظهورش اعتراف کرد، حالا صراحت نداشته باشه ظهور که داره. ظهور صحیح ابی عبیده در این که مجرد و برهنه بودن تحت لحاف واحد شرط اجرای این حد است قابل انکار نیست، با این قرائن متعددی که ذکر کردم. پس روایت صحیح السند، ظهورش هم به قدر کافی هست، چرا ما بهش عمل نکنیم؟ و شاید به همین جهت است که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نه در این بحث، در بحث آینده که آدرسشو عرض می کنم وقتی که کلام مسالک و نقل می کنه تقویت می کنه که اگر ظهور داره سندم معتبره، اصحابم عمل کردن، چرا شما این قید اعتبار نمی کنید؟ عبارت جواهر اینه. صاحب جواهر میگه کفا بهی هین ازن دلیلن للمسئله، کفا بهی به همین حدیث ابو عبیده که شما شهید ثانی میگی ظهورش خوبه سندش هم صحیحه، کفا بهی هین ازن دلیلن للمسئله مضافن الى عمل الاصحاب. یه عمل الاصحاب مهمه که صاحب جواهر معترف است اصحاب به این عمل کردن، فتوای یه نفر دو نفر نیست. و امکان من الحرمه ما عدم تجرید، ممکن است ما بگیم اصلا حرام نی دو نفر غیر برهنه زیری لحاف خوابن، حرام نی، که این بحث آینده ماست که آیا واقعاً اصل مسئله حرمت داره یا نداره. و امکان من الحرمه ما عدم تجرید خصوصا بعد ملاحظت سیره، این دلیل دوم ماست که بعدن میگیم، خصوصا بعد ملاحظت سیره. در دو خط ببینید خداوند چه استعدادی صاحب جواهر داده، تمام مطلب رو گفته. کفا بهی هین ازن دلیلا للمسئله، چون سندش معتبر، دلالتش معتبر، مضافا الى عمل الاصحاب، و امکان منع حرمه مع عدم تجرید خصوصا بعد ملاحظت سیره، کل اون جزئیات مسئله رو در این عبارت کوتاه بیان کرد. حالا اجازه بدید من کلام تکمیل تلمن مبانی تکمیل رو هم نقل کنم، بعد اشکالات روایت رو. این جواهر جلد 41 صفحه 384، بحث های آینده است 384. و مسالک رو هم من از جواهر نقل کردم، در همین صدر عبارت جواهر کلام مسالک رو عیناً از اونجا من نقل. هر وقت مجرد میشه، مجرد بودن یه دخالتی داره، هر وقت مجرد میدید، نمیگه هر وقت زیر لحاف واحد میدید، میگه هر وقت برهنه میدید، بعد میشه این برهنه بودن در این مسئله نقشی داره. و اما یک کلامی هم در مبانی تکمله است مال آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی، ایشون تبعیت کردن در این مسئله و فتوا هم به همین معنا دادن، مجرد بودن شرط دانستن. جلد اول مبانی تکمله صفحه 239. حالا در این در حدیث صحیح ابو عبیده دو سه تا اشکال باید اینا رو حل کنیم و بیاییم جلو. یه اشکالش این است که چرا شما که معهر نپذیرفتی این داره معهر تجلده، این از احادیثی است که باید بذاریم کنار، معهر تجلده داره و شما معهر تجلده رو که نپذیرفت. جواب این اشکال این است که این معه را همونطور که سابقا هم احتمال دادیم ممکن است حملش کنیم بر صد الا صوتن واحدا، چون قریب الافق هم هست، یعنی دیوار به دیوار حد 99 تا دیوار به دیوار 100 تا است. این که تعبیر کردن معا این همون معا الا واحده است. تسامح نی جمع بین روایات مطلق و مقید، سابقا بحثاشو ذکر کردیم. بنابراین یمکن یحتمل، حالا به عنوان یحتمل بگیم، یحتمل به این که ما همون محملی که ذکر کردیم برای سایر روایات برای این روایت هم ذکر کنیم. بنابراین و خود این که اصحاب آمدن به مجرد بودن فتوا دادن و مدرکش این روایته، چون مدرک تجرد این روایته دیگه، خود این که آمدن به این فتوا دادن و حملش کردن بر 99 معلوم میشه اصحابم اینو فهمیدن که این 100 تا بودن به معنی 99 تاست و لذا فتوا دادن به همون 99 تا و قید تجرید و مجرد بودن و شرط دانستن، در حالی که مدرک اساسیش و عمدش این روایت. اشکال دوم این است که در این حدیث رجلان و امرأتان داره، اما اونی که ما به دنبالش بودیم رجل و مرأه با هم نداره، رجلان داره امرأتان داره، رجل و مرأه نداره. اینو چه کار کن؟ جواب این رو هم به قرینه سایر روایات باب میشه داد که القا خصوصیت میکنه. القا خصوصیت میکنه رجلان امرأتان و رجلان و امرأ همش مثل همه. شاهد عطف اینها در چندین حدیث بر یکدیگر. احادیث دیگر دیدید رجلان و امرأه با رجلان امرأتان همش عطف کرده بود. اون احادیث که هر سه رو به هم عطف کرده شاهدی می شود بر الغای خصوصیت در اینجا. اینم اشکال دوم و جواب. اشکال سومی در اینجا هست که به نظر مبارک شهید ثانی هم رسیده بود. بله اولویت نیست، اولویت عکسه، اولویت عکسه. رجل و امرأه کارش آسانتر است از رجلان، آسانتره. رجلان منتهی به لوات میشه، امرأتان منتهی به مساحقه میشه، اما این رجل امرأه منتهی به زنا میشه. این اخف است نسبت به اون، اولویت نمیشه ادعا کرد. بدتره؟ بسیار خوب، حالا میرسیم انشاءالله به حد مساحقه و لوات، معلوم میشه بدتر کدام. علا کل حال این دو اشکال. پس اشکال اول و ملاحظه فرمودید عدد صد بود، اشکال دوم خلو از شق ثالثه که رجلون و امرأ باشه، اشکال سوم این است که این همه احادیث باب در محل حاجت وارد شده هیچ کدامش مجردتین نداره، در این روایت مجردتینه، در این احادیث آقا اینا مگر در محل ابتلا نیست؟ مگر در محل حاجت نیست؟ چرا این قید و ذکر نفرمودن؟ چرا این قید و ذکر نفرمودن؟ این در ذهن مبارک شهید ثانی هم آمده بود در مساله. واقعا هم اگر یه قیدی باشه توی یه حدیث وارد بشه، 10 تا 20 تا حدیث باشه، هیچ کدامش توش نباشه، انسان یه خوردهی به شک میفته که این چه قیدیست که امام در 20 جا نگفته، در یه جا فقط گفته، این چه قیدیه؟ ولیکن از این اشکال سومم میشه جواب داد، وان این است ما اینو حملش کنیم بر غالب. حدیث مال جاییست که مزنه زنا باشه. خوشبختانه ما یه موافقی هم برای این مسئله پیدا کردیم، چون ما از اول احتمال میدادیم حدیث مزنه زنا باشه. یک کلمه در جواهرم دیدم که اشاره به این مسئله داره. این حدیث اصلا مال رجلان و امرأتان مؤتمنه نیست، دو نفر امن و امان جایی زیر لحاف، نه، این منصرف به اون جاییست که ریبهی درش هست و مزنه و احتمال حرمتیه. اینم غالبا برهنه، اگر برهنه نباشن غالبا مزنه اون اتهام نیست. البته من دائما نمیگم، غلبه ادعا میکنم کن روایات، خوب عرضم رو دقت کنی، کن کل روایات تحت ازار واحد ناظر به اونجاییست که یحتمل ارتکاب و زنا او ما اشبه زنا، کلش در یه جایی وارد شده که این احتمال هست و فرد غالب این احتمال هم برهنه است. فرد غالب این احتمال برهنه است. بدون این احتمال، بدون برهنگی غالبا نیست. حالا که این طور است، ما میگیم سایر روایات باب که خالی از این معنی هست، این به خاطر این است که چون انصراف به فرد غالب داشته و مطلق منصرف به فرد غالب بوده، فرد غالب هم برهنگی بوده، بنابراین نیازی ندیدن که در همه جاهای مجرد 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 رو تکرار کنن. توجه داری؟ اما عبارت جواهر که این نکته درش اشاره شده، عرض کنم جواهر در صفحه 384 385 384 و 5 در همون جلد 41 اینطوری میگه: بل قد یقال، دقت بفرمایید، بل قد یقال ان المدار فی ذلک علی الریبت و التهمه. این چیزی است که غالبا متعرضش نشدن آقایون. بل قد یقال ان المدار فی ذلک علی الریبت و التهمه لا مطلق الاجتماع، لا مطلق الاجتماع ولو من المؤتمنین، ولو من المؤتمنین، بل لعل اعتبار التجرید و عدم المحرمیه، مسئله بعد عدم محرمیت رو میگیم، بل لعل اعتبار التجرید و عدم المحرمیه مشعرون بذاله. مشعرون به ذالک یعنی مشعرون به چی؟ به این که محل ریبه است. اون وقت روایت دیگه هی محدود شد، رفتیم جایی که مجرد باشن و محل ریبه ارتکاب اون عمل نامشروع بوده باشد. خب تا به اینجا دلیل تجرد و ذکر کردیم. دلیل اول حدیث سیئه ابو عبیده و 3 تا اشکال هم می شد، 3 اشکال رو گفتیم و جواب دادیم و فهمیدیم این روایت معمولون به ها هم هست، فتاوا هم رو مجرد بودن هست، علاوه بر اون مسئله ریبه بودن هم به میان آمد. این دلیل اول. دلیل دوم همون سیره است که صاحب جواهر اشاره کرده بود که سیره بر این جاری شده بین مؤمنین تحت لحاف واحد غیر مجرد میخوابن، غیر مجرد تحت لحاف واحد میخوابن. در مبانی تکمله آی خویی هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تبع صاحب الجواهر اونم به سیره استدلال کرده و لا سیما الفقراء منهم، سیره جاری شده در خانواده های فقیر، مثل خانواده های مرفع نیست که هر کدام یه تخت مستقلی بچه هاشون دارد و تشکیلات مستقلی برای خودشون دارند، اتاق های خواب مستقل گاهی دارند، همشون توی خانه جمعند، توی اتاق جمعند و زیر لحاف بچه ها رو همه رو میفرستند زیر لحاف و فقرا هستند دیگه. مخصوصا در میان افراد فقیر و مخصوصا در روستاها و امثال ذالک سیره مسلمین مؤمنین بر این جاری شده. ما بخوایم بگیم نه نمیشود، دو تا بچه دو تا بزرگ تحت لحاف واحد در هر شرایطی، در سفر، در حضر، این کاروانهایی که با هم میروند مسافرت، خب میوقتی ندارن به اندازه کافی پوشش، تحت لحاف واحد امثال ذالک، اینا سیره های مسلمینه. بیایم این را هم زمیمه کنیم و لا یبعد یه همچین سیره ای هم بین مسلمین باشه که غیر مجرد و بدون ریبه و بدون چیزی اینا تحت لحاف واحد میخوابن. مسافران نه، مسافران دلیل نداره. حالا عرض میکنم همون خواهر برادر، خیلی خوب میرسی در مسافرت ها، چرا اونم هست محرمیت و غیر محرم، اونم میرسی. حالا از فلا ذالک کله، این آخرین سخن در این مسئله، از فلا ذالک کله، لااقل شک و ریبه هم، شک هم که بکنیم در این مسئله داخل در الحدود تدره میشه. نه تنها حدود تدره به شبهات، تعذیرات هم تدره، اینم نوعی تعذیره، اینم نوعی تعذیره، تعذیر سنگین شبیه حده، اون 100 تاست این 99 تاست. بگیم تدره به شبهات، اگر به شبهات هم کشیده شد مشمول اون قرار بدیم. نتیجه این چه شد؟ این شد که ما موافقن طبعاً لکثیر من الفقها ها صاحب جواهر بزرگان دیگر که مجردین رو شرط کردن، ما هم تجرید رو در این مسئله شرط میکنیم، اگر مجرد نبوده باشند این احکام رو جاری نمیکنیم. فکر میکنم ابی خدیجه اشتباه باشه، ابو عبیده باشه، فکر میکنم اون اشتباه باشه. حالا من اون رو هم میبینم، دیدم ایشون به ابی خدیجه استدلال کرده. اگر چی؟ حالا این قلت، اگر زن و مرد نامحرمی بخوابن و مجرد نبوده باشن، البته یه دایی برای این مسئله میخواد، زن و مرد نامحرم تحت لحاف واحد بخوابن بدون هیچ دایی، این معقول نیست، بین متشرعه هم چیز وجود نداره. زن و مرد نامحرم زیر لحاف واحد ولو مجرد هم نباشن، سرمایی هم نیست، مشکلی هم نیست، زمان جنگ هم نیست، نمیدونم چی هم نیست، آخه این همچین چیزی معقول نیست در بین متشرعه. ولی زاد دیدم بعضی از بزرگان میگن شکی نیست که این حرامه، بدون هیچ علتی زن و مرد نامحرم زیره، هیچ قصقرازی هم ندارن، ولی زن و مرد نامحرم تحت لحاف واحد بخوابن، این کار حرامه. ولی روایات کاری به این نداره، روایات صحبت مجرد رو میکنه، اونم حرام هست، ولی روایات سخن از مجردتی میکنه. اون بله میگم تعذیر داره، بله اگر زن و مرد نامحرم بدون اینکه مجرد باشن با لباس و بدون اینکه هوا سرد باشه، بدون اینکه کمبود وسایل باشه بخوابن، کار بدی کردن، این کار قبیحی زشتی و در نظر مشرعه این عمل زشت شمرده میشه و ذاتش هم حرامه و حدم داره، چیز تعذیر هم داره، ولی اون 99 تایی که اونجا گفتیم اینجا نیست. توجه دارید؟ ما در اونجا 99 تا بالخصوص گفتیم. من در اینجا یه انقلتی هم بگم، یه نکته به نظرم آمده که اون نکته رو هم دلم میخواد اینجا پیادش کنم، هم به درد اینجا میخوره هم مباحث قبل. انقلت سوالی بود که کرارن هم آقایون عنوان کردن. انقلت مگر تعذیر به ید حاکم شهر نیست؟ مگر به اختیار او نیست؟ چرا 99 تا؟ چرا معین؟ این خلاف روش تعذیره. اختیار تعذیر به ید حاکم شهره. شما اینجا بدون نظر حاکم شهر میگید 99 تا. قل نه، این که ما میگیم به ید حاکم شرعه برای این است که شدید و خفیف رو حاکم شرع در نظر بگیره. از اونجایی که ما نهنفی خودش مصداق شدیده، زن و مرد برهنه، دو مرد برهنه، دو زن برهنه بدون دلیل تحت لحاف واحد، این مصداق شدیده. فرضمون این است، محل ریب و تهمت هم هست. چون مصداق شدید بوده، خود امام علیه السلام اون حد بالای تعذیر بیان کرده. چون تعذیر به دست حاکمه، به دست هوا و هوس حاکم که نیست، برای شدت و ضعف عمله. این مصداق شدید بوده، از این شدیدتر نداریم جز زنا. همش بالاخره مصداق شدیده، یعنی باید بالاترین حد تعذیر به یه همچین آدمی قائل شد. زن و مرد برهنه تحت لحاف واحد، دیگه بالاتر از این زناست دیگه. بنابراین این آخرین حد تعذیر رو امام بهش ذکر کرده. در واقع اون اختیار حاکم شهر رو امام انتخاب کرده و تطبیق کرده و بیان فرموده. اشکال داره؟ الان ما بیاییم تعذیرات رو برای یک نواخت شدن بیاییم تعذیرات رو معین کنیم، بگیم در یه جا 99 تا، در یه جا 70 تا، در یه جا 100 تا، ببخشید 50 تا، در یه جا 20 تا. خودمون بیاییم درجه بندی کنیم و برای وحدت رویه به قضات هم توصیه کنیم اینو، چون یکی از مشکلاتی که الان پیدا شده بعد از حکومت اسلامی و قضاوت اسلامی عدم وحدت رویه قضات، که یه قاضی در یه مسئله تعذیر میخواد جاری کنه 20 شلاق میزنه، اما یه قاضی دیگر 99 تا میزنه یا 79 تا میزنه. این وحدت رویه نیست. و خب این اسباب حرفه، زمان ما زمانی است که همه جا با هم متصل مربوطه. میگن همه دنیا به صورت یه دهکده در آمده. دهات رفتید نگاه کردید دیدید اصلا دهات همه مردمش با هم قومخویشن، همه یه فامیله، همه یه خانواده، همه هم مربوطن. دنیا داره به صورت یه دهکده، نه به صورت یه شهر در میاد. وقت ما میخوایم این ور مملکت 20 تو بزنیم، در همین جرم اونور مملکت 99 تا بزنیم، خب که نمیشه. حالا چه مانعی دارد که حکومت حکام شهر بنشینند و یک وحدت رویهی انتخاب کنند و جرمها رو شدید و خفیف کنند و تنظیم کنند و تعزیرات رو هم بر حسب جرمها تقسیم کنند و تطبیق کنند که دیگه مشکل پیش نیاد. حالا امام علیه السلام هم نگاه کرده برای کی؟ بسیار خوب. حالا اگر ما اون حالات رو به طور کلی تطبیق کردیم، گفتیم اگر اولین بار باشه چنین، اگر نمیدونم بی سواد باشه چنین، اگر ناآگاه باشه چنین، اگر آمدیم اینا رو یه تقسیماتی کردیم و تعذیرات رو هم تقسیم کردیم، اشکال داره؟ حالا اینجا این بحث اینجا نیست، من تو پرانتز گفتم این در بحث تعذیرات ما میرسیم که آیا میشه ما یه وحدت رویه بین قضات ایجاد کنیم در مسائل تعذیرات، یا باید تعذیرات رو به صورت مواج در اختیار قضات بذاریم. اون بحثیست که در تعذیرات من به اندازه کافی انشالله صحبت میکنم. منظورم این بود که این 99 تا در عین این که معین منافات نداره تعذیر باشه، برای اینکه تعذیر نوسانش به واسطه شدت و ضعف گناهه و چون این مصداق شدید بوده و لذا امام تطبیق کرده 99 تا رو و گفته. توجه فرمود. خب تا به اینجا مسئله سوم تمام شد و مجرد بودن به عقیده ما شرط شد. میریم سراغ مسئله چهارم و اون مسئله محرمیت. مراد از مجرد بودن اون تجردی است که به اونها رخصت عمل نامشروع میده، اون مقدار از برهنگی که به اونها رخصت امکان عمل نامشروع میده. نمیگیم لخت مادر زاد هر دو باشن، نه، اون مقداری که همون ریبه است، محل ریبه است و محل اتهامه. و اما مسئله محرمیت، آیا عدم محرمیت هم شرطه یا نه؟ باز در اینجا نگاه میکنیم میبینیم در کلمات جمعی از فقها ها غیر ذی محرم، توجه بفرمایید، در کلمات جمعی از فقها ها مسئله غیر محرم بودن شرط شده که اگر محرم نباشند عیب، اگر محرم باشند عیب نداره. در کلام محقق در شرایع هست، صاحب جواهرم همونطور که دیدیم تأیید میکنه که این مسئله رو بیاییم و قید کنیم که در موقع خوندن عبارت جواهر در زیل عبارتش داره که همچین مسئله محرمیت. و باز همون دو دلیل در اینجا میاد. یه روایت داریم که علی علیه السلام سوال میکنه اینا محرم بودن و هم و سیره هم هست. روایت من بخونم، روایت 21 از همون باب ده، لطف کنید یه دونه وسائل 21 باب ده، منتها متاسفانه عکس اونجا که سند حدیث خوب بود اینجا سند حدیث رو به راه نیست. بله 21 ابواب و حد زنا، اینه روایت عن سلیمان ابن هلال قال سأل بعض اصحابنا فقال جئت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال زبا محرم بودن، فقال لا، قال من ضروره، قال لا، قال یزربان سلاسین صوتن سلاسین صوتا. در زیدشم باز راجب امرأتانه، باز سوال فرمود زباتا محرم، قلت لا، قال من ضروره، قلت لا. این عبارت روایت ظاهرش تقییده که اگر محرم بوده باشم اشکالی نداره، ولی صدر و ذیل روایت که رو هم بریزیم میفهمیم مسئله محرمیت موضوعیتی نداره. اون ریبه و تهمت معیاره، ولذا من ضرورته نم داره. من ضرورته قال الله، زواتا محرم قال الله. از این تعبیرات معلوم میشه این محرمیتن که میگن برای اینکه ریبه از بین بره. خواهر و برادر توی خانه خانواده فقیر خب تحت لحاف واحد میخوابن، یا نزدیکان دیگر، محارم دیگر، مثلا عمو میخوابه، پسر برادرش هم پیش او میخوابه، مهمان رفته پیش او میخوابه، یا عمه خوابیده، مثلا دختر برادرشم یا پسر برادرشم پیش عمه پیش خاله خوابیده. اینا معموله، چنین نیست که معمول نبوده باشه، مخصوصا در خانواده های فقیر، مخصوصا بچه های کم سن و سال، نمیگم غیر بالغ، بالغ کم سن و سال، دختر 10 ساله 9 ساله ترس داره فلان داره، پیش عمش میخوابه پیش عموش میخوابه، اینا یه چیزایی هست معقوله و اهل ریبه هم نیست. بنابراین پس محرمیت هم نه به عنوان یه قید تعبدی، بلکه به عنوان دریچه به مسئله عدم ریبه است و عدم تهمت. و من هنای از هر که ضرورت هم پاش به میدان میاد، ضرورت هم قیدی می شود، نه به عنوان موضوعیت بلکه به عنوان این که چیز از بین ببریم، مسئله ریبر از بین ببریم. خلاصه این شد، محرمیت رو هم ما باز شرط می دونیم، عدم محرمیت، عدم ضرورت هم شرط می دونیم، ولی همه اینها به عنوان اون. یه دلیلمون روایت شد، یه دلیلمونم سیره شد. اساس این است که ریبه و تهمتی در کار نباشه و همه اینها میتوانه جلو ریبه و تهمت رو بگیره. خود ریزهایی در مسئله مونده، انشاءالله فردا تکمیلش میکنه.